أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به اموری که مغز را زیاد می کند. البته عرض شد که آیا مغز قابل زیاد شدن هست یا نیست، این خودش یه بحثیه. در طب امروزی مطرح است که مغز قابل زیاد شدن نیست، نه سلولی اضافه میشه نه سلولی کم میشه، و اگر بعض سلول های مغز بر اثر ضربه یا علت دیگر تلف بشه جایگزین نمیشه، این معروفه. ولی در روایات ما تعبیر به زیاد شدن مغز مکرر آمده. یه اموری روایات ذکر میکنه به عنوان این است که این زیاد کننده مغز است. خیلی خوب، حالا یه تناقضیست، یه تضادی. تئوری جدید میگن مغز زیاد نمیشه، ولی روایات شاید ازش استفاده بشه که مغز زیاد میشه. البته هر دو تئوری در این نکته توافق دارن، میتونه سلول های مغز موجود رشد کنه، بزرگ بشه و خود مغز هم زیاد بشه، رشد کنه، و این رشد کردن مغز بزرگ شدن مغزم هست. در این مسئله اختلافی نیست. اگر اختلافی باشد در زیاد شدن سلول هاست، آیا سلولی اضافه میشه یا اضافه نمیشه. عرض شد که چند تا روایت تا حالا خوندیم اموری ذکر میکنه که مغز را زیاد میکنه. من جمله این امور روغن مالیدن است. مسئله روغن مالیدن در اسلام و در روایات و از روایاتی است که از پیامبر و ائمه وارد شده. روی مسئله روغن مالیدن خیلی تاکید شده. حتما انسان باید روغن مالی کنه، روغن به سرش بماله، به محاسنش، به سبیل، و خیلی روی این مسئله تأکید شده. دعا داره، آداب داره، سنن داره، و جزو کارهای اساسی پیامبر به این کار خیلی مقید بود، تا جایی که کسی وقتی میاد از پیامبر میپرسه که پیامبر کدام است، بهش میگم برو ببین کیه میان جمعیت، موهاش مرتب است، مو به موها، روغن به موهاش مالیده، اون پیامبر است. مقید بود به روغن مالی. ولی امروزه این مسئله اثری ازش نیست و این آثار و فواید زیادی داره، آثار زیادی داره در راستای سلامتی. برای چشم مفیده، برای مغز مفیده. من جمله اموری که روغن مالی از فواید روغن مالی زیاد کردن مغز است. دو تا روایت دیروز خوندیم داله بر این است که روغن مالی مغز را زیاد میکنه. بله، برای وضوع هم مشکلی نداره. اینقدر آب بوده که معارب مالن؟ نه، به خاطر این که اصلا فواید زیادی داره. در روایت پیامبر می فرماید که خیلی روایت زیادی فرماید نعمل دانه البنفسج بهترین روغن بنفسج بنفشه است. نه نیاز به ماساژ نیست. فضل البنفسج علی الادهان کفضلنا علی الانام، برتری روغن بنفشه بر دیگر روغن هاست مانند برتری ما بر دیگر مردمان است. در روایت دیگر می فرماید مانند برتری اسلام بر دیگر دین هاست و همینجور خیلی تأکید شده روی مسئله روغن مالی. دهن اللیل یجری فی العروق، روغن شب، روغن مالی در شب در رگها جریان پیدا میکنه. یجری فی العروق و یفتح السداد، راه بسته شده را باز میکند. خلاصه فواید زیادی داره و تأکید شده. دو تا روایت خوندیم ولی یه روایتی که الان میخونم این مفادش این است که نیروی مغز را زیاد میکنه، نه خود مغز. تا حالا هرچی خوندیم یزید و فی الدماغ مغز را زیاد میکند. حالا اختصاص به روغن هم نداره. کل اینایی که خوندیم این تعبیر درش آمده، یزید و فی الدماغ مغز را زیاد میکنه. ولی این روایت میفرماید یزید و فی الدماغ القوه، نیروی مغز را زیاد میکنه. روایت شما بخونیم. روایتی داریم کلینی نقل میکنه با سند خودش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماید قال امیر المؤمنین الدهن یلین البشره، روغن پوست را نرم میکنه. اینایی که مبتلا به خشکی پوست و خصوص پوست سر یا پوست صورت، اینایی که مبتلا به خشکی پوست روغن مالی کنن، زیرا روغن پوست را نرم میکنه. یلین البشره و یزید فی الدماغ، مغز را زیاد میکنه. و یزید فی الدماغ القوه، نیروی مغز را زیاد میکنه. تا حالا هرچی خوندیم یزید فی الدماغ، شاید این معنا به ذهن بیاد که مقدارش، اندازش، اندازه مغز را، سلولهای مغز را زیاد کند. ولی این روایت فرماید مراد از زیادی مغز یعنی زیادی نیروش، قدرتش، قوتش، کاراییش. و یسهل مجار المعمل، فرقش اون طوری که عرض کردم. در طب جدید امروزی می فرماید که مغز یه سلول هم بهش اضافه نمیشه. ماله هرچی مغز بزرگتره درکش و اینا کارایش بیشتره.
بله
بله، حالا مهم ایمان که نیروش یقینا بیشتر میشه. ولی سوال این است که این خودش یه تئوریه که آیا ببین اینا این برای چی مهمه. برای اینایی که مغزشون آسیب ببینه. بعضی سلول های مغز آسیب میبینه. میتونیم با این داروهایی که مغز را زیاد کنه ترمیم کنیم؟ این امکان داره؟ اگر گفتیم مراد از این یزید و فی الدماغ مغز را زیاد میکند، یعنی سلول های مغز را زیاد میکنه، سلول های تلف شده را جایگزین کنه، خب میتونیم، میتونی درمان داشته باشیم. عقیده هم همینه، مستفاد از کل روایات همینه. هرچند هم مغز آسیب ببینه و سلول هاش تلف بشه، فرماید که فورا روغن بنفشه تو بینی بریزید. هرچی هم ضربه مغزی هم، انشاءالله خواهیم خون، انسان ضربه مغزی هم ببینه مواجه بشه، یک کم روغن بنفشه تو بینی بریزه، مغز ترمیم بشه، برمیگرده به حالت عادی. البته باید فورا این کار را انجام بدن و تجربه شده و خیلی موثر. سکته مغزی نه، او دیگه روغن، او راهای دیگه داره. قطره مرزن جو جامعه از خواهش یزید فی الدماغ القوه و یسهل مجاری الماء، مجاری آب را آسان میکند. حالا یا مجاری عرق یا مجاری خون یا هر دو. خیلی خوب، این روایت میتونه قرینه باشه بر این است که اون روایات قبلی 6-7 روایتی که خوندیم میتونه قرینه باشه که مراد یزید فی الدماغ یعنی یزید قدرت دماغ، نیروی مغز را زیاد کند، نه خود مغز. میتونه این قرینه باشه، این احتمال هست. ما میگیم اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. نمیتونیم بگیم این روایاتی که میفرماید یزید فی الدماغ مغز را زیاد میکنه یعنی سلول های تلف شده جایگزین بشه، یعنی سلول های مغز اضافه میشه. ولی عرض شد که حجم سلول، هر سلول میتونه بزرگتر بشه، این قبوله، پذیرفته است. بر اثر اون هم مغز بیشتر میشه، اندازش بیشتر خواهد شد. شاید هم وقتی حجم سلول بیشتر شد، بزرگتر شد، اون آسیبی که انسان دیده به خاطر ضربه یا چیز دیگه جبران کنه. یا مغز تلف شده، یک سلول تلف شده داریم کنارش یه سلول ضعیف، این سلول ضعیف اگر تقویت بشه، حجمش بزرگتر بشه، کار خودش و کار اون سلول همسایش هم میکنه، این امکان داره. پس این مسئله خیلی نمیشه درباره او به شکل قطع و یقین بله اعتقاد داشته باشیم. خلاصه این مسئله تردیدی درش هست. این روایت به سبب این روایت که میفرماید نیروی مغز را زیاد کنند، این شاید قرینه باشه بر این که روایات دیگری که میفرماید مغز را زیاد میکنند، یعنی نیروی مغز نه خود مغز. پس نمیتونیم بگیم با ضرس قاطع بگیم این تئوری امروزی و طب کلاسیکو بگیم این اشتباه است که مغز زیاد نمیشه، نه مغز زیاد میشه، نمیشه روش خیلی حساب، این نیاز به کار داره. علی حال عرض کردم هر چند مصطفی
مجاری ما مولا شامل
میشه؟ نه شامل ادار نمیشه، مجاری همون اطراف سر است. خیلی خوب، این راجع به روغن مالی و زیاد کردن مغز هست. پنجمین چیزی است که مغز را زیاد میکند اترج هست. اترج معادلش در کتب لغت میشه بالنگ هست. بالنگ، این بالنگی که ازش مربا درست میکنن، بالنگ مثل شبیه لیمو ولی پوست زخیم داره، دیدید حتما. این بهش میگن اترج، یعنی معادل لغوی اتروج همون بالنگ است. ولی چیزی که بنده میخوام عرض کنم مستفاده از مجموعه روایات، مراد خانواده است، خانواده مرکبات است، شاید شامل مثل نارنج و پرتقال و نارنگی و لیمو شیرین و لیمو ترش هم بشه. همه اینها حکم اتروج را دارد. سفارشاتی هم درباره اتروج آمده، مثلا می فرماید اترج را در شب نخورید چشم را چپ میکنه. این راجع به پرتقال و نارنگی و اینا هم صادق، این کار را میکنه، چشم را چپ میکنه، شب آدم نباید زیاد را میکنه در خوردن مرکبات، به احتمال زیاد مراد همین. روایتی داریم مستغفری در طب النبی از پیامبر نقل میکنه که فرمود علیکم بالاترج، بر شما باد اترج، یعنی بخورید. فإنه يسر الفؤاد، زیرا اترج دل را خوش میکنه، مسرور میکنه، قلب را مسرور میکنه. يسر الفؤاد و نه خود مغزش، شاید پوستش هم شامل بشه، اصل مغزش هو بالا. يسر الفؤاد این و یزیدو فی الدماغ، مغز را زیاد میکنه. شاید این مسئله احساس سبکی و خوشحالی قلب اختصاص به بالنگ نداره، شامل کل مرکبات هم بشه. پرتقال هم همین خاصیت داره، نارنگی هم همین خاصیت داره. آدم وقتی اینا را میاد، چرا مردم میل دارن به مرکبات؟ به خاطر اینکه با خوردن مرکبات یه ذره دلخوش میشه، دلشون خوش میشه، احساس سبکی میکنن، احساس راحتی میکنن. خیلی خوب، از این خاصیت مال خصوص بالنگ نیست، شامل کل مرکبات هم میشه. علی هر روایت دیگری هم داریم، میفرماید علیکم بالاترنج فانه ینیر الفؤاد، اترنج بر شما باد، اترنج مرکبات. فإنه زیرا یونیر، روشن میکنه قلب. ببین یونیر و یسر از نظر نوشتاری شبیه هم است، پس در حقیقت یا اون یسر قبلی یونیر بوده یا این یونیر یسر بوده. یسر الفؤاد، دل را خوش میکنه، مسرور میکنه. و یزید فی الدماغ، مغز را زیاد میکنه. این پنجمین چیزیست که مغز را زیاد میکنه. ششمین چیزیست که مغز را زیاد میکند مرکب چهار است از مرکبات دهگانه طب اسلامی است. درباره این در روایت این مرکب آمده انه نافع لوجع الراس، این مفید برای سردرد و نقصان دماغ، کم شدن مغز. برای کم شدن مغز مصرف مرکب چهار مفیده. خب حالا دیگه این مگر اینکه اینجا بگیم نقصان یعنی کم شدن نیروی مغز است. اینی که ما نیاز داریم اینه کم شدن سلول مغز است. آیا مرکب چهار برای این حالت، برای این مشکل، برای این مشکلی که بر اثر ضربه، تصادف یا چیزی از این قبیل که مغز بعضی سلولهاش آسیب میبینه، آیا مرکب چهار ترمیم میکنه مغز و این سلولهای تلف شده را جایگزین میکنه؟ روایت میفرماید نقص و کاستی مغز را جبران میکنه. بله بله، ظاهرش که اختصاص به روغن داره. اگر ظاهر روایت وقتی میفرماید مغز را زیاد میکنه، یا این روایتی که میفرماید مفید برای کم شدن مغز، ظاهرش این است که اون مقدار کم شده را جبران میکنه. ظاهرش اینه. پس معلوم میشه از کل روایات اگر میخواییم اینا نتیجه میخواییم بگیریم، بعید نیست بگیم تئوری اسلامی این است که مغز قابل زیاد شدن است، سلول های مغز قابل تکثیر است. بنده این گاهی مسئله را بازر سقاطه هم میگم، چون از مجموعه روایات این معنا استفاده میشه. وقتی میان میگن این ضربه مغزی خورده، مثلا این مرگ مغزی شده، قابل درمانیست، ما میگیم نه ابدا، چیزی قابل درمان نباشه وجود نداره. روغن بنفشه مرگ مغزی را هم جور درمان میکنه، چون روایت میفرماید ضربه مغزی هم با روغن بنفشه درمان میشه. علی حال میشه روی این مسئله قدری حساب کرد. اون مسئله خب میتونیم بگیم راجع به روغن مالی دو تا روایت داره، میفرماید مغز را زیاد میکنه. یه روایت داره میفرماید نیروی مغز را زیاد میکنه. خب اینا قابل جمعن، میگیم هم خود مغز را زیاد میکنه هم نیروش زیاد میکنه. چه اشکالی داره؟ ما ملزم نیستیم که این همه روایتی که داریم میفرماید مغز را زیاد کند حملش کنیم بر نیروی مغز. ملزم نیستیم، این نمیتونه قرینه هم باشه، مقید نیست. اونا ظاهرش این است که خود مغز زیاد میکنه. و میتونیم روی این مسئله حساب کنیم و بگیم اموری وجود داره که مغز را زیاد میکنه. اگر طب جدید میگه مغز زیاد نمیشه، چون اینها را نمیشناسه، چون روغن بنفشه را نمیشناسه، چون مرکب چهار را نمیشناسه. روایت میفرماید نافع لنقصان دماغ، برای نقص مغز و کاستی مغز مفیده، یعنی نقصش و کاستیش را جبران میکنه، یعنی سلول های تلف شده را جایگزین میکنه. میتونیم این معنا را به دست بیاریم. این مسئله مهمی است و مبتلا به هم است. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به ضعف ذهن است. درباره ذهن، آیا ذهن به چه معنا است؟ الان باید عرض کنم که مغز مانند خود کامپیوتر، یعنی بگیم کامپیوتر مانند خود مغز است. این قسمت های متعددی داره. یک قسمتش بشه بهش بگیم ذهن، یک قسمتش بگیم این حافظه، یک قسمتش مثلا چیزی دیگر. حالا کامپیوتر رام داره، سی‌پی‌یو داره، هارد داره، قسمت های مختلفی داره. ولی خب کامپیوتر که نمیشه با مغز انسان مقایسه کرد، مغز انسان خیلی بالاتر از این حرف هاست. علی حال این تعبیراتی که میاد در روایت، گاهی ذهن است و گاهی مثلا فرض کنید مغز است و گاهی دماغ، گاهی مثلا هوش است، گاهی حافظه و امثال این هاست، حتی قلب، کلمه قلب، شاید اینا هر کدوم یه قسمتی از مغز اشاره میکنه و اون قسمت از مغز یه کارهای خاصی داره. امروزه هم ثابت شده مغز مخچه داره، نمیم چی داره، سمت راست مغز راست و مغز چپ و کارهای هر کدوم فرق میکنه. حالا ذهن وقتی میگیم مراد از ذهن چیست؟ در لغت وقتی معنا میکنن میگن ذهن یعنی فهم، ذهن یعنی عقل، ذهن یعنی حفظ القلب، حفظ کردن قلب است. حالا شاید ما اگر بین کلام اهل لغت مقایم تعبد کنیم بگیم ذهن یعنی حافظه، یعنی چیزی که معادل هارد کامپیوتر است. این بله اطلاعات و معلومات را طبقه بندی میکنه، حفظ میکنه، در خودش نگه داره. این حافظه را بگیم، حالا یه حال احتمال داره که حافظه باشه، احتمال داره نیروی پردازش است که رام باشه، نقل و انتقال است. اون قسمتی است که از مغز کارش نقل و انتقال اطلاعات را ذخیره میکنه، از انبارش را خارج میکنه و در معرض دید و درک انسان قرار بده، امکانم داره. خیلی خوب، حالا این احتمالاتی در این مسئله وجود داره. اینی که مهمه برامون چیزی است که ذهن را تقویت میکنه چی هست؟ اموری در روایات ذکر شده، یکی از این امور سرکه است. در روایت میفرماید یشد الذهن، سرکه مغز را قوی میکنه. کلمه یشد یعنی از شدید، از قوی، یشد الذهن و یزید فی العقل، عقل را زیاد میکنه. خیلی خوب، شاید کسی از این جمله، از این روایت این معنا بتونه به دست بیاره که سبب زیادی عقل تقویت ذهن است. این قسمت از مغز که ذهن است اگر تقویت بشه عقل هم زیاد میشه، قدرت درک زیاد میشه، امکان داره. این البته دلیل نمیتونه باشه، در فقه اینجوری دلیل نمیارن، صرفا به خاطر تقارن در ذکر اینها را سبب هم دیگر نمیدونه، فقط اشعار است، یه ارتباطی بین این دوتا وجود داره. این امر اول که سرکس. امر دومی که ذهن را تقویت میکنه انار است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام فرماید که کل الرمان، انار را بخورید به شحمهی با پی خودش، فانه یدبغ المعده، زیرا این معده را دباغی میکنه، قوی میکنه. و یزید فی الذهن، ذهن را زیاد میکنه. پرده هاش که یقینا هست، ولی احتمال داره اون پیش اینی که معادل پی گاو و پی شتر، این معادلش اون پی باشه. انار از جمله میوه هایی که تو هر فصل میشه مصرف کرد. خیلی خوب، پس این راجع به انار. شاید یک کسی ارتباطی رابطه‌ای ما بین دباغی معده و تقویت ذهن همچه ارتباطی به دست بیاره از این روایت، شاید. این دومی بود. سومین چیزی که مغز را زیاد میکنه شانه کردن محاسن است. دباغی یعنی محکم میکنه، عفونتش، رطوبتش خارج میکنه. در عمل دباغی چه اتفاقی میفته؟ این پوستی که تازه است و بله مرطوب است و ممکنه هم آلوده باشه، تمیز میشه، خوش میشه، رطوبتش میگیرم، محکم میکنم، مقاوم میشه، تبدیل میکنم به کفش، تبدیل میکنم به کفش. رو با انار همه میخواسته اتدار انار خشکم همه دانه انار خشکم همه. خب الان صحبت راجع به شانه کردن محاسن است. روایتی داریم که پیامبر اینجوری بودن، یسرح تحت لحیته 40 مره، محاسنشون را 40 مرتبه شانه میکردن از زیر، و من فوقها 7 مرات، ولی از رو 7 مرتبه. و می فرمودن و یقول انه یزید فی الذهن، این ذهن را زیاد میکنه، و یقطع البلغم، بلغم را قطع میکنه. خیلی خوب، این روایت هم در چند کتاب آمده. نیساب شانه، البته اصل شانه شانه عاج است، در مرحله بعد شانه چوبی، حالا شانه پلاستیکی آیا ضرر داره؟ اونا داره تجربه نشان داده این مواد صنعتی و شیمیایی این نوعا ضرر داره، آسیب میداره. حالا این شانه کردن چه کارایی داره؟ ببینید مغز کارش با الکتریسیته است، با الکترون است. این کار مغز و اعصاب، این الکتریسیته در جریان است و الکترون در جریانه و این شانه کردن تولید الکتریسیته است و الکتریسیته که محفوظ مانده در مغز را تقویت میکنه. وقتی ضعیف میشه سبب میشه انسان اون اطلاعات را فراموش کنه، ولی با شانه کردن این الکتریسیته را زیاد میشه و زیاد شدنش سبب میشه که این محفوظ بمونه و قابل استفاده و درک و یادآوری بشه. بعید نیست، این صرفا یه احتمالی است، چیزی نیست که از روایت استفاده بشه. اینی که امروزی میگن تولید الکتریسیته و این شانه کردن خودش یه تولید، به جهت اینکه ببینید وقتی شانه میکنید این شانه تکه های ریز کاغذ را جذب خودش بکنه. چرا؟ چون الکتریسیته تولید شده در هر دو طرف، هم در شانه هم در موهاست. ممکنه این منتقل بشه به مغز و باعث بشه که مغز تقویت. این صرفا یه احتماله. ما تعبد بکنیم به نص، مفاد نص این است که شانه کردن محاسن اون هم با اون ترتیبی که پیامبر فرموده 40 مرتبه از زیر و 7 مرتبه از رو، این مغز را زیاد میکنه. پیامبر فرمود که این مغز را زیاد میکنه. بله؟ چوبی روایت نداریم، ولی شونه ای که در زمان پیامبر بوده این شکلی بوده. چهارمین چیزی که ذهن را تقویت می کند عسل. در روایت درباره عسل، درباره خوردن عسل آمده این است که کسی است که یک قاشق مربا خوری، لعقه ازش تعبیر می کنند، کسی که یک قاشق مربا خوری عسل ناشتا بخورد، یک طعل بلغم ملعق لعقت عسل على الريق ناشتا يقطع البلغم، بلغم را قطع میکند، و يكسر الصفراء، صفراء را مشکند، و يقطع المرة السوداء، مرة سوداء را قطع میکند، و يصفي الذهن، ذهن را صاف میکند، و يجود الحفظ، سبب تقویت حافظه میشه. اذا كان مع اللبان الذكر، اگر عسل همراه با کندر مصرف میشه. بس این روایت شاید از این روایت استفاده بشه که ذهن غیر از حافظه با هم فرق دارن، چون عطف شده یجود الحفظ و یصف الذهن، ولی شاید از این معنا ازش استفاده بشه که اگر ذهن صاف بشه حافظه هم تقویت بشه. یه ارتباطی بین این دوتا بود. فلفل فلفل چون رطوبت برطرف میکنه از این جهت رطوبت به عصف راموش. ازایی
که بعدش فهمیدی کندور خورده بشه، این فقط مربوط به حافظه است یا عطف برقی هم میشه؟
این دو تا احتمال داره. این بحث اصولی است که آیا قید به جمله اخیر بیان میگرده یا به کل جملات. این اختلاف است. رجوعش به جمله اخیر قدر متیقن است، و اما رجوعش به همه موارد تابع همه جملات تابع موارد است. قرینه باید باشه. قرینه ای که موجود در اینجا این اختصاص به قسمت آخر داره، به حافظه داره. چون قرینه داریم، روایاتی داریم که کندر حافظه را تقویت میکنه، ولی روایاتی نداریم که مره سودا را قطع کنه و چیزهای دیگه مثلا صفرا را بشکنه، همچی چیزی نداریم. تنها چیزی که داریم این است که کندر حافظه را تقویت کنه. البته در درجه اول عسل طبیعی است. عسل طبیعی یعنی این چیزی است که کندو خود زنبور در کوه، در درخت، در جنگل درست میکنه و بالاخره عسل جمعی عسل اصل اینه. ولی این عسلی که امروزه درست میکنه این پرورشیه، اصلا شکل و قیافش و اینها با عسل طبیعی فرق میکنه. آیا این این اثر و اون اثر تا حدودی داره، کامل اثر کاملش نداره، تا حدودی داره. این علل متعددی داره. یکی از علتاش این است که زنبور جایی انتخاب میکنه که برای او مناسبه، برای تولید عسل مناسبه، برای تولید عسل خوب مناسبه، ولی این عسل پرورشی انسان جاش انتخاب میکنه، حساب نمیکنه که کجا باید باشه. مهم این است که مثلا زمینش باش باشه، نزدیک خونش باید باشه. اما این که آیا این واقعا این عسل تولید شده مفیده، واقعا مؤثره، آیا در اطرافش گیاهان به مقدار کافی وجود داره، آیا تنوع کافی وجود داره، چون عسل احتیاج، آیه قرآن میفرماید کلی من کل الثمرات، از کل گیاهان تغذیه کنید بعد عسلش میشه شفاست. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، کلی من کل الثمرات. ولی اگر این کندو در یه جایی گذاشتن فقط جالیز خیار باشه، و این عسل خاصیتش بیشتر از خیار نخواهد. خاصیت را از کجا میاره؟ فقط از خیار تغذیه کردن. ممکنه این کار را بکنن، برای بهتره این عسل را به همین جهت ما توصیه میکنیم که حد الامکان عسل را قاطی کنید. یکی مال مثلا سبلان، یکی مال شمال، یکی مال جنوب، مال فلان، این را قاطی کنید. هرچی بیشتر قاطی کنید عسل قوی تری میشه، مواد بیشتری داخل، درمان بیماری های بیشتری خواهد. هیچ راه تشخیص نداره جز اطمینان. حتی الان امروزه آزمایش میکنن این عسل کنسانتره که از چین میارن به شکل پودر با آب حل میکنن تبدیل به عسل، تو آزمایشگاه معلوم نمیشه، اینم معلوم نمیشه. فقط اطمینان، باید به طرف اطمینان داشته باشی، وگرنه عسل قابل بله معلوم نیست و در تا حدودی مگر از راه ممارست آدم به دست بیاد. خب کل ثمرات هم داره قرآن تقیید کرده. وقتی میگه العسل شفا من کل داء، یعنی عسلی که در قرآن اشاره شده است. فکلی من کل ثمرات. خیلی خوب. البته ما دلیل داریم غیر از این. دلیل داریم که کندر و عسل اینا برغم را قطع میکنه. راجع به ذهن من هم دلیل داریم خواهیم خود. ولی به کلش نمیشه تسری داد. چون نداریم، ذکر نشده که در مورد صفرا کندر مثلا صفرا را قطع کنه. مگر اینکه بگیم عسل و کندر این خاصیت داره. خیلی خوب. راجع به لبان یعنی کندر. روایتی داریم از پیامبر میفرماید علیکم باللبان، بر شما باد کندر، فانها تمسح الحر عن القلب، گرمی از قلب میزداید، و تزید فی العقل، قدرت درک را زیاد میکند، و تزکی این نسخه درست است، تزکی اشتباه چاپ شده، و تزکی الذهن، ذهن را زیاد میکند، زکات یعنی زیاد کردن، نمو، و تجلو البصر، بینایی را جلا می دهد، و تذهب النسیان، فراموشی را برطرف می کند. خیلی خوب. زکات یعنی زیادی است. البته در یک نقل به جای تو زکی یعنی تیز می کنه، ذهن را تیز می کنه. خب هر دو اینا خوبه، چه این که زیاد می کنه ذهن را، چه این که تیز می کنه، هر دو تقویت ذهن است. این بله تقویت کننده ذهن. بعدی آخریش هم به هست. روایتی داریم از پیامبر میفرماد کلو از سفرجل، به بخورید، فانه یزید فی الذهن، زیرا این ذهن را زیاد میکند، و یذهب بطخاء الصدر، سنگینی که رو سینه میشیند برطرف میکند، سنگینی را برطرف میکند. مشکل ما این است که ما این روایت را میخونیم میبینیم پیامبر میفرماید علیکم باللبان، کندر بخورید. پیامبر میفرماید به بخورید، ولی از کنار اینها بی تفاوت رد میشه. پیامبر وقت تلف نکردن، اینها اهمیت داره، اینها باید رعایت. اونی که پیامبر فرموده بخورید باید بخورید، اونی که پیامبر نفرموده بخورید عقیده بنده نباید خورد، لااقل اینها را باید ترجیح داد.
به تازه
به تازه هر دو شامل میشه. یک بخور دم کردنش اینا میسوزونند. نمیدونم چی جوریه. حالا یه حال این راجع به ذهن است. و اما مسئله مهمی که الان میخونیم مسئله فراموشی است که این محل ابتلاست و فعلا درد عمومی شده. از زمانی که این میوه ها را کال میچینن و در انبار میذارن، به خصوص سیب، وقتی سیب کال میچینن سبز و در انبار میذارن، در انبار زرد میشه، در انبار میرسه، روی درخت نمیرسه، این سبب فراموشی میشه، یکی از علل و اسباب فراموشی. مشکل بعدی امروزی استفاده از کنجد است. بعد از اینکه یارانه هست شد، نونها شده کنجدی. این کنجد سبب ابتلا به فراموشی، یه فراموشی عمومی است. بیشتر اینایی که مراجعه میکنن مبتلا به فراموشی هست و نمیدونن علتش چیست. 10 علت در روایات ما ذکر شده، یکی کنجد، یکی هم گشنیز و چیزهای دیگر ان شاء الله روزی خواهیم خوند، در جلد 1 ذکر شده در علل و اسباب بیماری. بله اینا هم هست، طبیعی نیست. کنجد من روایت داریم، روایت از پیامبر میفرماید یکی از اسباب علل فراموشی الجلجلان، یعنی سمسم، یعنی کنجد. روغنش فکر نکنم، مراد اردش هم محل بحث. بنده چیزی که بررسی کردم اینه، ما یه روایتی داریم میفرماید پنیر به تنهایی سبب بیماری است، گردو به تنهایی سبب بیماری است، فیدشتماع کانا دوا، اگر جمع بشن دارو میشه. علتش در روایت هم ذکر شده، چون پنیر استخوان سازد، استخوانها را میسازد، مغز را منهدم میکنه، کالسیوم داره، ولی مغز گردو مغز را میسازد، استخوانها را نابود میکنه. وقتی جمع میشن این دوتا میشن دارو، هم مغز را تقویت میکنن هم استخوان. این تو ذهنم بود که چرا کنجد سبب فراموشی میشه. بررسی کردم، دیدم در کتاب ها نوشتن مقدار کالسیومی که اشیا دارن، نمیدونم این 20 تا داره، اون 30 تا داره، اون 50 تا داره، این حالا به اندازه‌ای که خودشون میگن. حتی پنیر مثلا که خیلی مهمه مثلا 500 تا داره، ولی دیدم راجع به کنجد نوشتن 1640 حالا ملی یا چیزی، ملی متر یا چیزی دیگه است داره، یعنی کلسیومش از همه اینایی که ما میشناسیم بیشتره. وقتی کلسیوم زیاد شد استخوان را تقویت میکنه، مغز خراب میکنه. این همون خصوصیه که در پنیر هست. علی حال این کنجد هم یکی از اموری که سبب فراموشی و عملا هم خیلی دیده شده، بعد از آنی که نانها کنجدی شده مردم مبتلا به فراموشی شدن. و اما راجع به درمان فراموشی که خیلی مسئله مهمی است و محل ابتلاست و نوعا مردم مبتلا هستند، اولین چیز عسل هست. الان خوندیم اگر با کندر خورده، روایتی داریم من لعق لعقتن علی الریق، کسی است که یک قاشق مربا خوری عسل ناشتا بخورد، یقطع البلغم، بلغم را قطع میکند. البته این روایت کامل اینجا ذکر نشده. بعد آخرش فرمود و یصف الذهن، ذهن را صاف میکند، و یجود الحفظ، حافظه را نیکو میکنه. اذا کان مع اللبان الذکر، در صورتی که با کندر نر باشه. خیلی خوب، روایت قبلا خوندیم. دوم حالا خب عسل کار خودش بکنه، کنجد هم کار خودش بکنه، بعید نیست کمتر بشه، ضررش کمتر بشه، نه اینکه جو کلا مهار بکنه. بته کندر هم نیاز داره، کندر نر، کندر سفید شیرین عرض کردم. فقط نه 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 باید خورده بشه آسیا بشه. خب روایتی داریم راجع به کندور میفرماید علیکم باللبان، بر شما باد کندور، فانها تمسح الحر، گرما از قلب را میزداید، و تذکی الذهن، ذهن را تیز میکند، و تجلو البصر، بینایی را جلا میدهد، و تذهب النسیان، فراموشی را برطرف میکند. این مهمه. سومین بله تلخ ماده میشه اینجا نر میفرد. سومین درمان فراموشی کرفس هست. شهید در کتاب خودش میفرماید روایت شده انهو یعنی الکرفس یورث الحفظ، سبب حفظ میشه، تقویت حافظه میکنه، و یذکی القلب، قلب را تیز میکنه. در بحار هم از پیامبر نقل کرده علیکم بالکرفس، بر شما باد کرفس، فا انهو طعام و الیاس، زیرا این قضای الیاس علیه السلام و الیسع و یوشع و روی در بحار میفرد انهو یورث الحفظ، این سبب تقویت حافظه، و یذکی القلب، قلب را تیز میکنه. این سومین چیزیست که فراموشی را درمان میکند. چهارمین درمانش اداره برکه. بله. چهارمین درمانش یه داروی مرکب ترکیبی است. روایتش از ابو بصیر نقل شده. بله از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکنه. ابو بصیر از امام میپرسه کیف نقدر على هذا العلم الذي فرعتموه لنا، چگونه ما قدرت پیدا کنیم بر حفظ این علمی که برای ما شاخ شاخ کردید، این همه فروع، این همه علمی که از شما، از طرف شما به ما رسیده، چگونه بتونیم اینا را حفظ کنیم، یاد بگیریم؟ کیف نقدر على هذا العلم الذي فرعتموه لنا. امام فرمود خذ وزن 10 دراهم قرنفل. امام میفرماید اندازه 10 درهم میخک بگیر. 10 درهم میشه 32.5 گرم. 32.5 گرم قرنفل یعنی میخک. و مثلها کندر، 10 درهم هم کندر یعنی 32.5 گرم کندر. کندر ذکر، کندر نر، دقها دقا ناعما، اینها را آسیاب کن، نرم آسیاب کن. ثم استف على الريق كل يوم قليلا، هر روز صبح ناشتا یا مقدار کمی، به تعبیر ما یک قاشق چای خوری صبح ناشتا از این دارو مصرف کن. این برای حافظه، تقویت حافظه، برای یادگیری علوم ائمه. چگونه ابو بصیر میپرسه چگونه میتونیم این همه علم را حفظ کنیم و یاد بگیریم؟ امام میفرماید این دارو را بگیر، 10 درهم میخک، 10 درهم کندر، آسیاب کن، نرم آسیاب کن، بعد هر روز صبح ناشتا خشک بخور. استفه، کلمه استفه یعنی خشک خوردن است، خشک خشک بخور، علی الریق ناشتا مقدار کمی است، همون میخه که بازار. به تنهایی اگر آسیاب کنی نمیچسب. این چهارمیه. پنجمین، بله این مال یه نفر، همین میخواستم عرض کنم یاد بره. این یعنی 65 گرم از این دارو یک نفر باید مصرف کنه و مداوم مصرف کنه تا تموم بشه. نرم باید، یعنی خیلی آسیاب کن. اینجور نیست که یک کم آسیاب کنه، نه باید خیلی نرم بشه. یک قاشق چای خوری. این چهارمین آره انشاءالله اثرش میکنه. البته میگن آسیاب سرد بهتره. قانونش این است که گرم بشه، یه خورده گرم بشه ممکنه خاصیت خودش از دست بده تا حدودی. این آسیاب های چرخشی گرم میکنه. بله؟ و مقدار کمیست. و من مقدار کمی آرام. فرمود استفه، استفه یعنی خوش بخوری. این چهارمین نه این چهارمی پنجمین داروی داروی ترکیبی خیلی مهم برای فراموشی از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه نقل شده، می‌فرمایند من اخذ من الزعفران الخالص، زعفران خالص جزء اون و من السعودی جزء اون، هم اندازه باشه زعفران و سعود هم اندازه باشه، و یضافو الیها عسلا، به اون عسل اضافه کن، و یشرب منهم اثقالین فی کل یوم، روزی دو مثقال بخوره، فانه یتخوف ترس این هست علیه ان يكون يتخوف عليه من شده الحفظ ان يكون لا هنوز روایت نرسید، يتخوف عليه ان يكون من شده الحفظ ان يكون ساحرا، از بس این که این قوی هست این ترس هست که این ساحر بشه، ببینید این خیلی مسئله خطرناکیه، معناش میدونی چیه؟ معناش این است که یه مثقال روزی زعفران انسان بخوره، فرماد از این دارو دو مثقال، قراره که به زعفران با سود مساوی باشه، یعنی وقتی درست کردی یه مثقال زعفران یه مثقال سود میشه دو مثقال تازه مصرفه یه روز بالا دیگه. یتخوف علیه این ترس هست که ساحر بشه، این ترس هست که بمیره. زعفران که خطرناک، بله این ظاهرش این است که بله کل یومن داره، هر روز کل یومن تا سحر بشه، هر سحر شد دیگه، بله اینجا سعد مطلق احتمالش حمل میشه برای کوفی، حالا این تجربه نشده، بعدی تجربه شده. داروی ششم یک مرکب دیگری است، خود از اون یکی سبکتره، بله البته عسل وقتی اضافه میشه دو برابرش میشه، جمعاً میشه فرض کنین میشه شش مثقال که بشه تقسیم بر سه، مقدار زعفرانی که در روز مثلا اون عسل یاد رفت، مقدار زعفرانی که مصرف بشه در روز یه مثقال تقسیم بر شش میشه، یعنی یک ششم مثقال، نه اگر دو مثقال یک سوم مثقال، یک سومش درستش یک سوم مثقال، یعنی یک سوم مثقال میشه روزی، یک سوم مثقال اونم زیاده ولی کشنده نیست این مقدار، بله حتما تجویز میکنم چون روایت از تعمیره دو مثقال باید بکشن، عاشق مرباخوری پر نه میگه خالص، یعنی گل هم نیست، همون شاخه‌هاش طلبش. این داروی بعدی یه مرکب دیگریست، حالا این داروی بعدی ما خیلی تجربه کردیم، بعضی ها برای بعضی ها خیلی مواصل، یوخذ سنامکی و سعود هندی، سنامکی که معلومه برگ سبز سناس، و سعود هندی، این سعود را مقید کرده به سعود هندی، فرق سود هندی با سود کوفی اینه، سود کوفی حالت تربچه داره، گرده شبیه تربچه است، ولی سود هندی مثل یه ساقه است، کشیده است مثل یه ساقه، بهش میگن سود هندی که از هندوستان میاد، سود هندی اصلا مخصوص تقویت حافظه است، برای تقویت ذهن و حافظه، و فلفل ابیض، فلفل سفید، و کندر ذکر، کندر نر، و زعفران خالص، زعفرانی است که خالص باشه، اجزا اون سوا، اینا به طور مساوی، یک مثقال سنامکی، یک مثقال سود هندی، یک مثقال فلفل سفید، یک مثقال کندر نر، یک مثقال هم زعفران، اجزا اون سوا، یدق و آسیاب بشه، و یخلط به عسل، دو برابر وزنش یعنی ده مثقال عسل، و یشرب منه زینت و مثقال کل یوم، هر روز اندازه یه مثقال بایستی مصرف بشه، كل يوم سبعة أيام لمدتها فروز متوالية فشت سرهم، فإن فعل ذلك 14 يوما أجر 14 روز إن دارو را بخرد خيف عليه إن ترس هرسك أزبس إنك حافظش تقويت بشأن يكون ساحرا، ممكن إن تبديل بساحر بشأن 14 روز. کسی که 7 روز میخوره مصرف میکنه حافظش تقویت میشه، ولی کسی که 14 روز مصرف کند این احتمال داره که ساحر بشه. خیف علی یعنی یکون من شدت الحظ ساحرا. بله متوجه نمیشه. یشربو یعنی میخوره با آب میشه بخوره، این دیگه چون یشربو گفته با آب میشه بخوره. بله چون پودره دیگه، بله پود تعبیر به یشربو میشه. حالا شاید هم آب بخوره نمیش کنه. بله اینجا نگفته ناشتاست، هر روز فرماید روزی یه مسقال. بله نه این 14 مسقال شده 15 مسقال، 5 مسقال خود اصلش بود، 10 مسقال هم عسلش بود، شده 15 مسقال. چون اینها را آسیاب بکنن الک بکنن اون 5 تا میشن 4 مسقال، 4 مسقال با 10 مسقال عسل میشه 14 مسقال، اینا میشه 14 روز مصرف کرد. این ششمی بود یا تلازمی وجود داره؟ بله این از این روایت میتونیم این ترجمه به دست بیاریم. هفتمین درمان نه سحر از جن نیست، سحر این نیاز به تیزهوشی داره، نیاز به فطانت داره. اینا توجه میکنن سحر ها به چیزهایی که مردم دیگر مردمان توجه نمیکنن، از بس این که هوش دارند و نباهت دارند و درک دارند به چیزهایی توجه میکنن دیگران توجه نمیکنن به کارهای، چون کار دیگه سر ترفندایی است. پر هفتمین در تمام به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی اللہ علیه دیگه. حالا بعد از سلام علیکم و آرد
سوال کردم در مورد کچلی درمانش چیه؟ در رویش که بوش کار کنم
این قبل کار از بار شده راجع به کچلی. البته کچلی اگر تیاری باشه حالت بیماری نباشه این یا معلول صفرا یا معلول بلغم، در جوان ها معلول بلغم صفراست و در پیرها معلول بلغم. خب باید خود صفرا را درمان کرد، خود بلغم را درمان کرد، علاوه این روغن بنفشه همون روغن مالی که گفتیم این سبب رشد مو و تربیت مو میشه. چون ما به سنت پیامبر عمل نمی کنیم که روغن مالی است، بیشتر مردم امروزه بالاخره ریزش مو دارن و مبتلا به ریزش مو و کم‌مویی میشن، این روغن بنفشه مو را تربیت میکنه. دارای ترکیبی هم داریم به نام تقویت مو، خوردن انجیر هم در این زمینه بسیار موثره.
روغن بنفشه برای هر دو گروه بلغم و صفرا خوبه.
برای هر دو.
سوال بعدی فرمودن که درمان جوش صورت چیست؟
بله اما راجع به جوش صورت اینا قبلا هم شاید عرض کردیم، بهترین درمانش صافکننده خون است. البته حجامت در این زمینه موثره ولی کامل برطرف نمیکنه، حتما در کنار حجامت هم صافکننده خون مصرف کنن. خود صافکننده خون به تنهایی خاصیت ها داره.
سوال از این علت تحریک پارازماتیک که برای تنظیم فشار خون و ضربان قلب است چیست؟
علت تحریک
پاراسماتیک که برای تنظیم فشار خون و ضربان قلب است چیست؟
برای علایه حال نمیدونم، حالا درمانش میگم، درمان فشار خون و ضربان قلب، تپش قلب بیشترش اینا معلوله به معلول معده است. ما میدونیم اینا معلول معده است. معده که مشکل پیدا کنه فشار روی قلب میاره و مشکل تپش قلب، ضربان قلب و مشکل فشار خون به دنبال داره. پس این درمانش یعنی درمان معده میتونه در این زمینه موثر باشه و برای بخصوص برای تپش قلب. درمان معده درمان قطعی تپش قلب است و اما راجع به خون و فشار خون خودش ادامه مستقل داره. خود در روایت ما میفرماید درمان اصلیش حجامت است و ازش تعبیر میکنن به تبیغ. در جلد دو انشاءالله مفصل خواهیم خون فشار خون در روایت تعبیر میشه به تبیغ. درمانش حجامت است، علاوه بر حجامت یه داروی داره، داروی فشار خون است. راجع به صاف کننده خون عمده یه دانه انار است و این که روایی است آلو دانه انار و آلو کاهو تخم کاهو و انار و این سری چیزا.